بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیان عنایت بفرمایید در این آیهی که دیروز خوندیم و آیهی که الان میخونیم سه تا عنوان هست. آیهی را که دیروز خوندیم قتل و صید بود، نه شکار، قتل و صید. توجه فرمودی فرق نمی کند صیدی باشه که دم دست یا خارج از دم دست. الان در این آیه دو عنوان دیگر میخونم، صید البحر و صید البر. بنابراین آقایان عناوین ثلاثه را به هم مخلوط نکنیم. آیه دیروز قتل الصید بود، نه اصطیاد الصید. اما آیه‌ای که الان میخونم نه قتل صیده. صیدم الان قسمین، گاهی در واقع حیوان دریایی را شکار میکنیم، گاهی نخیر حیوان بیابانی را. آقا جان صفحه 330 هستیم، جناب زمانی صفحه 330. قرآن میفرماید احل لکم صید البحر و طعامه. خب کسانی که محرم هستن مثل حالا نیست که با هواپیما از تهران بپرند و در مدینه پیاده شوند یا در جده. ماها باید در راه باشند، خصوصا کسانی که با کشتی مسافرت میکردند. خلاق متعال نسبت به اینها یه نوع رخصت داده. اون این است که محرم اگر در دریا هست میتواند عرض کنم خدمتتون که صید البحر کند. حتی خارج از آن هم میتواند غذای آن را بخورد. بنابراین شکار دریایی حلال شده، به خلاف شکار بیابانی اون الانم حرامه. بنابراین قتل صید محرمن حرامه، صید البحر جایزان و صید البر حرامان. این سه عنوان را آقایان به هم مخلوط نکنید. آیه قبلی قتل، این دو آیه که الان میخونیم هر دو مال صیده، چه صید البحر و چه صید البر. احل لکم متوجه نشدم. بله اتفاقا همه نمیخواستم سؤال کنم که علامه احمدی چرا مفتاد میاد. نخی آقا جون الان میاد خدمت. عرض کنم احل لکم صید البحر. در صید البحر چند قوله. یه قول این است که هر حیوانی که در دریا هست اون عرض کنم خدمتون که حلاله. قول دیگر نخی هر حیوانی که ماهی هست و اونی که شکل ماهی هست. ابو حنیفه گفته نه تنها ماهی. اهل سنت این سه قول را دارن، کل ما فی البحر اکل ام لم یوکل. دوم گفتن نه ماهی و چیزی که بر شکل ماهیه، یا عرض کردم شکل حیوان بیابانیه. سوم گفتم تنها سمک. اما از نظر ما این مسئله روشنه، هر حیوانی که تخم ریزیش در دریاست و برای تخم ریزی از املاح دریا بهره میگیرد اون صید البحره، و هر حیوانی که تخم ریزیش در بیابانه و از املاح بیابانی بهره میگیرد اون صید البره. بنابراین طیور مائی هستن عرض کنم یه مش عرض کنم پرنده هایی که در دریا هم میپرند در خشکی هم هستن، اینها صید البحر نیست، اینها صید البر. چرا؟ چون تخم ریزی اینها در بیابانه. بنابر اون اقوال سلاسلا که نقل میکنن خیلی برای ما مهم نیست. مهم شناسایه سید البحر و سید البر. اگر تخم ریزی در دریاست و از املاح دریا بهره میگیرد، اون تخمه ها را به هدف میرساند، این دریایی. هم اگر در بیابان است و از املاح بیابانی و ذرات بیابانی بهره میگیرد به هدف میرساند، این سید البر. احل لکم سید البحر. علامه احمدی ما را به یک شبهه انداخت. این شبهه را من میخواستم بگم اطرح کنم. ایشون میفرماید که محرم که در دریا نیست، محرم همه اش در بره. خب جناب احمدی نظر افکنده به امروز ما، اما قدیم الایام الان نوعا مصری ها و لبنانی ها که عرض برم هواپیما کم بوده با دریا می آمدن جده پیاده می شدن، گاهی قبل جده، و اینها در وسط دریا محرم می شدن، موازات اون جحفه محرم می شدن و بخشی از دریا را محرمن می آمدن. خدا رحمت کند، حضرت امام در آن سفر دومش برای حج یا سفر اولش، چون یک بار رفته نجف که از آنجا برود، راه بسته بود و برگشته بود، را ماه دوم در معیت مرحوم آیت الله خونساری با هم بودن، از کنم از طریق دریا سفر کردن. و ما هم کتاب حج را که می گفتیم، گفتیم المبحرین، یادتون هست المبحرین، اونهایی که اهل دریا هستن میقات اینها را معین می کردن، میقاتشون موازی با چحفه و یا یکی از این مواقید. بنابراین برخی از این محرم ها در دریا هستن. لطف فرمودی. خب جایزه به ما بداخل برد. احل لکم سید البحر و طعامه. این یعنی چه؟ آقایان میگن سید البحر، تازرم میگن سید البحر، اونه که مملوحه، سابقا شکار کردن بعد اون را نمکمار کردن که نگندد، اونا میگن طعامه، یعنی هم ترش و هم خوشتر. احل لکم سید البحر. سید البحر را معنا کردیم اونی که در تخم گذاری در دریاست و از املاح دریا بهره میگیرد، این حلاله، تازه اش و طعامه، مملوحش، کهنه اش. خداوند منان متاعا لکم، یعنی تمتعوا متاعا لکم، این یک نوع مایه تمتع است لکم، برای محرم ها و سیاره مسافرها. سیاره در لغت عرب به معنای مسافر، جمع سائره. ظاهرن سیاره در قرآن هم آمده، یادتون هست سوره مبارکه یوسف، اون عرض کردم پیدا کردم و جا از سیارتون. احل لکم سید البحر. سید البحر را گفتیم، نه قتل البحر، سید البحر. آیه قبلی قتل و سید بود، کشتن بود، اما اینجا نه، شکاره، کشتن غیر شکاره. سید البحره و طعامه، خشکش و تازهش، لکم برای شما محرم ها و سیاره برای سایر مسافرها. عرض کردم خدمتون که در اینجا یک کلمه باقی من، البحر. هر موقع بگن پیش ما بحر، خیال میکنم اقیانوسه. عرض کنم دریا، دریا اسمانند خلیج فارس یا عمان. نه، در لغت عرب بحر اعمه، دریا را میگیرن، انهار کبیره را هم میگیرن، مثلا فرات را بحر میگیرن. عرض کنم خدمت که شط العرب را بحر اطلاق میکردن. بحر در لغت عرب غیر از بحر در لغت فارسیه. هر موقع دریا بگن آنی که مالا نهایت له، آنی که متصل به اقیانوس هاست، میگیم دریا. در مقابل دریاچه که بسته است، اما در لغت عرب انهار کبیره را هم نهر میگن. بنابراین عبارت را بگره سطر آخر، آقای زمانی سطر آخر یا صفحه اول؟ صفحه اول سطر آخر. و ارید من البحر ان انهار کبیره، تا نویس مجلس انشانش بدیم. بنا شد آقا تا نویس مجلس باشه. و ارید من البحر ان انهار کبیره و الاحوال و المستنقعات، یعنی چه؟ پیدا کنید، معنا میکنید. انهار معلومه، انهار کبیره، مثل نیل، مثل فرات، مثل ارز کنم خدمت که شط العرب انهار کبیره. اما احوار به کجا میگن؟ احوار جمع هوره. آقایانی که اهل خوزستانن اینها بهتر میدونن معنی احوار چیه. یا آبهایی از خارج میاد در یه جا جمع میشود و فرو میرود و در اونجا نیزار به وجود میاید، اونجا را میگن الانهار. ارکرم خدمتون که بعد اونجا را میگن الانهار، چیز احوار. احوار از کلم صدام خبیث مقداری از ان احوار عراق را خشکان و یکی از جنایاتش همین بود. آبهایی از اینجا و اونجا می آمد، در یه نقطه جمع می شود، فرو می رود و نیزار در اطرافش است، به اون میگن احوار. مستنقعات به چه میگن؟ مجتمعات. استخرهای بزرگ را عرب میگن مستنقعات. استخر بزرگ، استخر بزرگی هست و در اونجا ماهی را پرورش داده اند، مانع نداره. و ارید من البحر الانهار کبیره، یک الاحوار معنا کردیم، آبهای میاد در یه جا جمع میشود، فرو میریزد و اطرافش نیزار هست. سوم المستنقعات، عرب میگن المستنقع، المجتمع، المجتمع، الماء، همه اینها برای شما حلاله. و حر مذالک و حر علیکم سید البر. اگر سید البحر را اجازه دادیم، سید البر را برای محرم اجازه ندادیم. الهنا تبین بر این که در این دعای یک دیروز امروز سه تا عنوان داشتیم. دیروز یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، کشتن. اما در اینجا امروز سیده، سید البحر جایز، سید البر غیر جایز، مادم کم حرما. و تقالله الذی الیه تحشرون. آفرین بر پیغمبر اکرم. اصلا بشر میتوند این همه آیه بگد و آخر آیه ها مناسب با مضمون مطلب باشد، میگد و تقالله. از خرم این کار غلط را انجام ندهید، سید را نکشید. سید بحری مانع ندارد، سید بحری حرامه. و تقالله الذی الیه تحشرون. اون چرا که من در شرح نوشتم ظاهرا همه اشرا برای آقایان ما خواندیم و چیزی باقی نمانده است. ببینیم چیزی باقی مدنم. اما بحث امروز، جزوه امروز، الامور الاربعه التي جعلت قیاما للناس، این عنوان آیه است. الامور الاربعه التي جعلت قیاما للناس، چهار تا مطلب داریم. خلاق متعال این را قوام حیات ملت عرب قرار داده. چهار مطلب قوام ملت حیاته. یعنی اگر اینها را از اینها پیغمبر اکرم می گرفت و اسلام نبود، نسل عرب منقطع می شد. چرا؟ چون همیشه در جنگ و جدال بودن، قتل و غارت بودن، همیشه بر قتل و غارت تکیه می کردن. پیغمبر اکرم به امر الهی این چهار مطلب را آورده، توانسته نسل عرب را حفظ کند و قوام حیات آنها باشه. بنابراین آیه کلمه للناس مراد نسل عرب، نه همه مردم. به یک تفسیر اون کدومه؟ اولا جعل الله الکعبه، کعبه چیه؟ البیت الحرام. ات تفسیره جعل الله الکعبه، کعبه چیه؟ البیت الحرام. ات بیانه ارز کردم آقایه، ارز کردم خدمتون که جناب آقایه قرائتی خب مصیبت زده است، تسلیت میگم، خواهرشون فوت شده. شعر سیوطی حفظی اطفال بیانه تا به آن شبه صفه حقیقت القصد بهی منکشفه، جعل الله الکعبه چیه؟ البیت الحرام. کعبه اون برآمدگی را میگن، برآمدگی. اجلکم الله، دخترانی که پستانشون براید عرب بانها میگد کعابن، قرآنم داره کعاب. هنگامی که بزرگ میشوند 14-15 بالتر، پستانشون که برآمدگی پیدا میکند قرآن بانها میگد کعاب. الان از کنم این پای انسان، این استخوانهایی که در اینجا هست به اینها میگن کعاب. چرا؟ برآمدگی. این استخوانی که در اینجا هست به این میگن کعاب. فمسحو به وجوهکم برؤوسکم و ایدیکم الی الکعبه. کعب اون برآمدگی. کعبه را چرا کعبه میگن؟ به یک نظر میتوان گفت اون هر یک از این گوشه ها یک نوع برآمدگی داشت، مثل این مدور نیست، این مدور کعبه از کنم دیوارشون گوشه اش برآمدگی داشت، چهار گوشه اش برآمدگی داشت. یا ممکنه بگیم خود کعبه در آن سرزمین یک نوع برآمدگی داشت. جعل الله الکعبه، معلوم بشود کعبه در لغت عرب به معنی برآمدگی است. نقل عن المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي کعبه الى البيت الحرام. پس قرآن که میگد جعل الله الکعبه، پشترش میگد البيت الحرام، میخواد بگد به معنای لغوی دیگه توجه نکن، برآمدگی نه. جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس. قیام به معنای قوامه، کعبه قوامه. تنها کعبه نه، چهار چیز مایه قوام حیات مردم عرب. چهار چیز کدومه؟ یک کعبه، دوم الشهر الحرام، سه الهد، چهار القلائد. در واقع تقدیر آیه چطوره؟ بخوانید. جعل الله کعبة البيت الحرام و شهر الحرام و الهدی و القرائد قیاما للناس. قیاما للناس در واقع مفعول جعله هست، ولی معطوف علیه هست که البيت الحرام. اون ستای دیگرم اکبر همانه که انهو میگد جعل الله الكعبة البيت الحرام، افش کن، و شهر الحرام و الهدی و القرائد، این چهارتا را قیامت للناس، قوامن للناس. قیام به معنای قوام. چطور؟ عرض کنم اولا خدا کعبه را آورده در متن منطقه، آورده که لا ما افیه ولا گیاه ولا نبات، سرزمین خشک و لم یزرع. اگر این را قرار داده مردم میان به زیارت این کعبه، خب میوه میارن، غذا میارن، پول میارن. همین کعبه سبب شده است که بخش اعظمی از این منطقه آباد بشه. اگر این کعبه در اون منطقه نبود، خب کسی اونجا نمی آمد، اهالی اونجا در مضیقه بودند و در گرسنگی. بنابراین کعبه قوام حیات مردم اون زمان، نه تنها کعبه و شهر الحرام. چهار ماه ابن شهر حرام شهر مراده، چهار ماه حرام کرده جنگ را امنیت آورده، اقلن در این چهار ماه بتونن مردم برای خودشان زندگی تأمین کنن. شهر حرام یه دونه شهر نیست، شهور اربع. والهدیه، هدی عبارت از ما یهدا الى الکعبه، گوسفندی را می آوردن، این علامت بود که مال خانه خداست، دست بهش نمی زدن. همین که دست بهش نمی زدن، سالم که می رسید، خصوصا شطور گاو، برای مردم اونجا قضا بود. والقلائد، قلائد جمع قلاده است، شطور را که می آوردن گردنش هم یک قلاده می انداختن که این شطور مال کعبه است. بنابراین خلاق متعال در سرزمین خشک و لم یزرع چهار مکتب را آورده و حیات اینها قائمه با این چهار مکتب. اولا کعبه، ثانیا شهر حرام که جنگ حرامه، سوم هدی ظاهرا جمعه، چهارم قلائد. هدی گوسفند را میگیرن، گاو را میگیرن، قلائد ظاهرا مال شتره چون شتر را قلاده میکردن. یک جور ما آیه را چنین معنا میکنیم، میگیم اینها مایه حیات مردم اونجاست که اگر اینها نبود، اینها از زندگی گرسنگی میمردن. یه موقع این آیه را ما جور دیگر معنا کردیم، ببینید کدام بهتره. اون این است که کعبه مایه حیات یک میلیارد مسلمانه. چرا؟ در ایام حج جمع می شوند، در آنجا سخنرانی می کنند، قراردادهای اقتصادی می بندند، قراردادهای تجاری می بندند، مشکلات را مطرح می کنند. در واقع حج از این حالت مردگی بر می گردد، حج زنده می شود، دیگه مسلمانان اسیر امریکا و اسیر بریتانیا نمی شوند. کعبه، این زیارت خانه خدا، در هر سالی از همه جای دنیا جمع بشوند، سران اسلامی مؤتمری کنفرانسی در آنجا قرار دهند، این قیاما للناس، نه تنها برای عرب بلکه برای همه مسلمانان. کدام را بگیریم؟ معنی اول بگیریم، معنی دوم؟ معنی دوم از بعد از ذوقی خوبه، اما با آن ستا نمی سازد. الشهر الحرام والهدی والقلائد، این چهار تا را با هم میگه. اگر تنها گفته بود که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، همون معنی دوم خوب بود. حج همیشه مؤتمران سنویون، مسلمانان یک مؤتمر سنوی دارن، مؤتمر سنوی در ایام حج جمع می شوند و هم فواید معنوی دارد، احادیث پیغمبر اکرم را یاد می گیرند، احادیث ائمه را با هم، قراردادهای تجاری می بندند، اتفاقات عسکری می بندند. اگر تنها اون بود اون معنی اول خوبه، اما این ستاره عطی کرده یا خورده این معنا را کمرنگ کرده. جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس قواما للناس و الشهر الحرام و الهدی و القلائد. ذلک، چرا؟ چرا جعله؟ علتش لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. این علت به معلو چطور میخوره؟ جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، چرا؟ لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. خیلی معذرت میخوام، این علت به این معلوم نمیخوره. ما کعبه را قوام حیات مردم قرار دادیم، چرا؟ تا بداند که خداوند منان از اون چی که در آسمان ها و زمین است آگاهه. این علت چطور به این معلول میخوره؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. دقت کنیم چرا؟ اونی که خدایی که از آسمان ها و زمین آگاهه میداند مشکلات این منطقه را. این منطقه مشکلاتی دارد، در میان کوها هستند، نه چشمه در اونجا جاریه، نه درختی، چون خدای آگاه از زمین آسمان از وضع این منطقه آگاه بود، این چهار چیز را قرار داد تا حیات اینها درست بشه. ترجیح کرده آقای قدرتی، روشن شدی؟ پس علت معلول به هم میخورد. خدای آگاه از آسمان ها و زمین ها از وضع این منطقه آگاه بود که اگر اینها را قرار نمیداد، همه این منطقه در مدت کمی از زندگی پا می در آمدم و از بین می رفتم. ذالک لتعلم و ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء قدیر. بكل شیء علیم. خیلی باید دقت کنیم در آخر آیات. انسانی که 23 سال در چنگال این دشمنان لجوج و عنود، نفهم، گرفتار یهود و نصارا، گرفتار منافقین، گرفتار اختلافات در داخل، همچنان این 6300 و چند آیه را میارد که آخر آیه ها با مضمون آیه یکیه. این یکی از نشانه های اعجاز قرآنه. و ان الله بكل شیء علیم. بعد می فرمد ان الله اعلم و ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. اینجا عقاب را بر مغفرت جلو انداخته و حالی که در آن دعا می خونم عرض کنم یا من سببت رحمته و قدبه، ولی اینجا عکس ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. نکته را عرض کنم، راضی میگد ملاحظه کنید، من قبول ندارم این نکتش، این چون بحثش در انسانها ایست که عرض کنم خبه خوانند را رعایت نمی کنند، ولذا میگد ان الله شدید العقاب. تمام این بحث ما دیروز امروز کسانی بودن یا قتل سید میکردن و یا عرض کردم سید میکردن، در عرض میکردن، حدود الهی را رعایت نمیکردن. وعدم و ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. بنابراین مناسب است که شدید العقاب را بیاورد. البته این دلیل بر این نیست که غضبش بیش از رحمتشه، نه، رحمتش سبقت غضبه، ولی در اینجا مناسب همین است که بگد و ان الله شدید العقاب، چون بحثش در کسان است که اصلا این منطقه را فکر نمی کنن که اگر این همه حیوان را شکار کنی دیگه این چه میگن محیط زیست از زندگی می افتد. ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. بحث ما تمام. والسلام عليكم ورحمة الله.